بسم الله الرحمن الرحيم
جمعه سبهم طريقة الحدث وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه يا يعلم منه إن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع للرأي من تلقى أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم كما يكون ذلك في اتباع في اتفاق اتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب فإنه لا نشك فيها أنها مأخوذة من متبوعهم ورئيسهم الذي يرجعون إليه. خب بحث ما در یه جای خیلی باریک گیر کرده بود و اون این بود که قول 100 نفر مجتهد را فرض فرمایید که حضرت عالی هم مجتهد 101 هستید، شمایی که مجتهدین فتوای 100 نفر مجتهد را پیدا کردیم که این گفته واجبه، از این 100 نفر چطور میشه ما علم پیدا کنیم که قول امام هم با این موافقه؟ بس در این بودها گفتم یا از راه برهانه یا این که از راه دخول علم به خود امام داریم که توی اینها هست. و اولش مال سید مرتضی بود که تعبیر می آوردن به اجماع تزمونی می گفت، اجماع دخولی می گفت، اجماع حسی می گفت، هر سه تا یکی ها. حسی یعنی خود امام را بالحس والعیان بین جمعیت دیده. آقا اینو میگن اجماع حسی، اینه که گفته مثلا وجود نداره. حتی بعد از زمان غیبت کبرا الى زمان نهازا هم که اتفاق افتاده باشد برای یه نفر مجتهد که قول 50 نفر را گیر آورده باشد و یقین کنه یکی از این 50 نفر شخص امامه، هم که چیزی را هنوز اتفاق نست، این را بره کنار بمارد میماره تا روز قیامت دیگر. بله نیازی نداریم بهش، مورد ابتلای ما نیست. اون که برهان آورد که از راه برهان خواست علم، بله علم به قول امام پیدا کنیم، مسلک شیخ طوسی بود، قاعده لوت. خب اینم بمانه، بعد متعرض خواهیم شد. سه تا جواب میگویم که صغرا و کبرای قاعده لوت را قبول نداره. خب اینم بره کنار. سوم این طریقه است که فعلا بین علما متداوله. تمام مراجع فعلی و قبل از این مراجع، اینهایی که بعد از زمان شیخ طوسی و اینها بودن، همشون که اجماع را اگر حجت میدانن از این باب طریقه سومه. طریقه سوم چیه؟ حث بزنه انسان نه شخص امام را توی جمعیت دیده و نه کدام برهان عقلی و قاعده لطف داریم که حتما واجبه بر امام بین اینها باشد، نه هیچ کدام اینها نیست، بلکه حث میزنیم از بس جمعیت زیاده، اقوال مجتهد 10 نفر شد، بعد 20 نفر شد، بعد 30 نفر شد، بعد 40 نفر شد، حث میزنیم و یقین پیدا میکنیم که امام توی اینها یعنی موافق با اینهاست. خب این حث از کجا پیدا میشه؟ این حدس رو کبرن ما قبول داریم. هر وقت انسان از راه حدس یقین پیدا کرد که قول اینها موافق با قول امامه، خجای شک نیست، حجیت قد چیه؟ ذاتیه. ولی بحث در اینه که همچه حدس اتفاق میفتد یا همچه حدس اتفاق نمیفتد. خب آقا این میدانن علم گاهی حسیه گاهی حدسی، درسته یا نه؟ علم حسی اینه که خود جناب عالی بره توی سن ببینی زید وجود داره توی سن، علم داری با وجود زید توی سن، این علم چی علمیه؟ حسیه. یا قریبی از حس باشد، علمی که قریبی از حس کدومه؟ هزار نفر بیاد برات خبر بده، با قول هزار نفر که یقین انسان داره که دروغ نمیگه، اینم قریبی از حس. یه وقتی است که علم داری که زید توی سنه، ولیکن این علمت علم حدسیه. اون چیه؟ یه نفر باید خبر ده، یه نفر عقلا ممکنه دروغ گفته باشه، این چه علمیه پیدا کرده؟ یعنی عقیده داشته، اطمینان داشته به این آقا، از قولش یقین پیدا کرده. این علم را میگن چی؟ علم حدسی. خب پس من اگر میخوام از اقوال علما علم پیدا کنم که امامم هست، قول اینها با قول امام موافقه، این علم من چیه؟ از روی برهان نیست، از روی این که شخص امام را دیده باشم بین جمعیت هم نیست، بلکه حدس زدم. ولی حس آلا مناسبت داره یا نداره؟ میفرمون بله که مناسبت داره. برای چی؟ برای اینکه به برهان صبر و تقسیم میخوایم بگویم این 100 نفر مشهدی که فتوا داده این شی واجبه، اینا از دو حالت بیرون نیست، یا بی دلیل گفتن یا با دلیل گفتن، غیر از اینه
دو تا احتمال که بیشتر وجود نداره، درسته؟ خب بی دلیل گفته باشن همچین چیز رو یقین داریم که نه نمیگه، و الا اگر بناشید بی دلیل بگوین اونا اصلا مجتهد نیستن، اصلا تقلیدش بر ما واجب نیست بر مردم. پس معلومه که بینه و بین الله اینهایی که گفتن این شای واجبه دلیل داره. خب دلیل دارن، چیه دلیلشان؟ آیه باشن؟ نه، یقین داره که دلیلشان آیه نیست. چرا؟ برای اینکه اون چی جور آیه ایه که اونها دیده و ما ندید، و حالا که ول قرآن بین ایدینا، اون آیاتی که مربوط به احکامه، ما هم آیات قرآن را بررسی کردیم، دیدیم همچه آیه ای که مطابق قول اونها باشه در قرآن وجود نداره. خب دلیل اونها چی باشد که گفتن واجبه؟ اجماع باشد. اجماع هم که معنا نداره، برای که دور میشه. این اجماع چرا حجته؟ برای که اونها اجماع داشتن. خب نقل کلام میکنیم به اون اجماع، اون چرا اجماع داشتن در اون مسئله قبلی؟ و اینا میشه پس منحصر میشود مدرک اونها، اینهایی که صد نفری که گفتن این واجبه، منحصر میشه مدرکش در چی؟ یعنی روایتی بوده، مون تا اون روایت دست ما نرسه، غیر از اینه اینجوری در میاد دیگه ها. خب وقتی همچین روایتی باشد که دست ما نرسیده و دست آقایان بودن فتوا به وجوب داده، این از کجا معلوم که اون روایت از نظر ما حجت باشه؟ ممکنه رأی این مجتهد با اون صد نفر مجتهد در باب حجیت خبر واحد مختلف باشه. ممکنه یه روایتی باشد معتبر بوده که منم قبول دارم، اگر دست من میرسید منم حجت میدانستم، خب اینجا علم به قول امام پیدا میشد. ولیکن ممکنه اونها استناد کرده باشن به یه روایتی که من از نظر من اون روایت حجت نیست، پس من از قول صد نفر چجور علم پیدا کنم؟ نمیشه، عادتا علم پیدا نمیشه، مگر اینکه علما زیاد شود و زیاد شود و زیاد شود تا انسان یقین پیدا کنه که قولشان موافق با قول امام. مثلا تمام علمای شیعه اتفاق دارن که نماز پنجگانه یومیه واجبه، از این اجماع علما ما یقین پیدا میکنیم که موافق با قول امام یا نه؟ بله یقین پیدا میکنیم، برای اینکه درش احتمال اشتباه و خطا و اینها نیست. ولیکن در غیر مسائل ضروریات، در مسائل جزئی اجماع داشته باشن علما و ما از اجماع علما یقین پیدا کنیم که قول امامم اینه، اولا نیست، اگرم باشه خیلی کمه. اینه که اجماع محصل ارزشش را از دست میدهد. هر کی از قول علما قطع پیدا کرد موش جانش، براش حجته، برای اینکه حجیت قطع ذاتی. ولیکن ما که میبینیم نوعا شخص متعارف از اقوال چند نفر مجتهد دیگر قطع پیدا نمیکنه، برای اینکه احتمال میده اینا روی یه مبنایی بوده که اون مبنا رو من قبول ندارم، لذا قطع به قول امام پیدا نمیکنه. اگر پیدا کرد که فهوه، اگر نکرد این هیچ ارزشی نداره. وقتی اجماع محصل ارزش ندارد فکیف بالاجماع المنقول. خود سید مرتضی که قول صد نفر مجتهد را دست آورده، برای خود سید مرتضی اگر حجت نباشد، اون برای ما نقل کرده برای من حجت میشه؟ اینه دیگه، افرض اون قد پیدا کرده سید مرتضی، ولیکن من این راه ها را قبول ندارم، من قد پیدا، اگر من خودم تحصیل میکردم هم قطع به قول امام پیدا نمیکردم، حالا نقل فتوای صد نفرم برای من ارزشی نداره. اینه که از اجماع خیلی استنباط نمیشه. معلوم شد یا نشد؟ انشالله یعنی فردا معلوم میشه. سوم طریقت الحد، این راهیست که فعلا قبول دارن علما، اگر پیدا بشه، نشد که نشد، اگر بشه این راهیست که بله همه علمای متأخرین اینی میگن. و طریقت الحد وهیه، این طریقه حد چیه؟ این که علم پیدا کند از فتوای مجتهدین به قول امام، علم پیدا کند، منتظر علمش از راه حدس باشد نه از راه دیدن شخص امام. اینه میگن حدس. وهی ان یقطع یا ان یقطع، این مجتهدی که تحصیل میکنه اجماع را، این قطع پیدا کند به چی؟ به کون متفق علیه الفقها، به این که اونی که اتفاق دارد برش این صد نفر مجتهد که گفتن این شی واجبه، قطع پیدا کند فقها الامامیه که این وجوب وصل الیهم، رسیده به دست این مجتهدین که این گفتن این شای واجبه. این وجوب از کجا رسیده؟ از رئیسشان، رئیس مجتهدین شیعه کیه؟ امام. یعنی از امامشون بهش رسیده. و امامهم یدن به یدن، منتها طوری رسیده که الان به دست ما نرسید، چون خبر بوده شاید از بین رفته. و لذا در اون زمانی که علما اجماع کرده ان بر این مسئله، در اون زمان لابد از امام روایت وجود داشته، یدن به یدن. فان اتفاقهم مع کثرت اختلافهم، اتفاق مجتهدین در این مسئله مع اختلافهم فی اکثر مسائل، با اینکه از اول توضیح المسائل تا آخر وقتی دو تا توضیح المسائل دو نفر مجتهد را پهلوی هم بذاریم ببینیم که چقدر جاها با هم اختلاف دارن، مع ذلك در این مسئله همه اتفاق کرده ان، مع اختلافهم فی اکثر المسائل، یعلم منه، دانسته می شود از این اتفاق آقایان، ان الاتفاق کان مستندن، این اجماع علما مستند بوده، الى رأی امامهم، لابد از امام زمان گرفتن این وجوب این عمل را، لا عن اختراع للرأی، نه اینکه خودشون اختراع کرده باشن با واسطه رأی، من تلقا انفسهم، از نزد نفس خودشون از امام نگرفته باشن، یعنی بی مدرک خودشون رأی داده باشن که این شی واجبه، نه همچی چیزی در باره مجتهدین احتمال نمی رود. اتباعا للاهواء، اون که خواهششون و میلشون می کشد اینجوری فتوا داده باشن، او استقلالا بالفهم، بدون فرمایش ائمه خودشان بگوید عقل من اینجوری جواب میکند که خدا این حکم را اینجوری در آورده باشد، نه همچون چیزی توی کار مجتهدین نیست، مجتهدین شیعه. کما یکون ذلک، میفرماید که خب در امور مسائل اجتماعی سیاسی در اینها ببین اونی رو که این رهبر حزب توده چیه اسمش؟ کیانوری. اونی رو که کیانوری الان میگه، انسان کشف میکنه که این در حقیقت الهام از کجا گرفته؟ از مارکس و انگلس گرفته، درسته یا نه؟ هر مأمومین و رعیتی یه چیزی را وقتی میگوید و به اون جهت وابسته باشد، کشف میکنه که این از بزرگانش گرفته. خب مجتهدینی که در خط امامان، در خط امام زمان هستن، در خط حضرت صادق هستن، همشان اگر بگوین این شی واجبه، غیر از اینه که این از امامشون از رئیسشون گرفته؟ اینجوریه میفرماید، در امور عرفی هم اینجوره. کما یکون ذالک، در اتفاق اتباع سایر ذوی الآراء و المذاهب، در بقیه صاحبان مذهب اگر یه عالم یهودی یه رأی میگوید، غیر از اینه کشف میکنیم که اینه از همون بزرگانشون گرفتن، درسته یا نه؟ و اینه لا نشک فیه انها مأخوذه من متبوعهم، اخذ شدن از رئیسشون و رئیس الذی، اون چنون رئیسی که یرجعون الیه. خب والذی، حالا این مقدار به همین مقدار بیان اجمالی بسه؟ یعنی میشه انسان علم پیدا کند یا این بیان اجمالی قابل رد ها؟ خب متوجه باشین، قابل رد این بیان اجمالی، برای اینکه ما میگیم مجتهدین ممکنه بله مستند کردن به رأی امامشون، ولی رأی امامشون رو از راه درست به دست نیاوردن، از راه خبر ضعیف به دست آورده، نه این کنها در مقابل امام نعوذ بالله کار به دست به بدعت و تشریع و اینها زده باشن، نه، ولیکن بین رأی خودشون اون روایت ضعیفه را حجت میدانسته، از اون راه روایت ضعیفه خیال کردن رأی اماممون به دستمون آمده فتوا، ولیکن ما اون راه را قبول نداریم، پس ما چجور علم پیدا میکنیم؟ علم پیدا میکنیم که قول اینا حتما موافق با قول امامه؟ نه، ما علم پیدا نمیکنیم، این دلیل چی هم درست نیست. فانه لا نشك فيها انه مأخوذ، والذي يظهر انه قد ذهب، و اونی که ظاهر می شود اینه که قد ذهب الى هذه الطريقه اكثر المتاخرين، متاخرین که گاه بیگاهی در لمعه در مکاسب جاهای دیگر میبینین شیخ انصاری یا شهید اول یا شهید ثانی در یه مسئله ادعای اجماع میکنن، همین شهید اونقدر اقوال علما را به دست آورده تا حد زده به قول امام، یقین پیدا کرده از راه حد که قول اینها موافق با قول امام است، از این راه، راهش اینه، غیر از این راهی نداره. و لازمها، و لازمه و خصوصیت این طریقه سوم چیه؟ و لازمها اینه ان الاتفاق ينبغي ان يقع في جميع الاصول، بس علمای شیعه اگر از زمان غیبت تا این زمان همه یه مسئله اتفاق کرده باشن، انسان ممکنه علم به قول امام پیدا بکنه، اما علما یه عصر، قرن اول بعد از بعثت، قرن دوم یا قرن سوم، علمای قرن سوم همه اتفاق دارن که این شی مثلا کر چا نجس میشه به افتادن چیزی نجس از علمای عصر که مجموعش در هر عصر بیشتر از 20 نفر 30 نفر مجتهد شیعه دیگه در عالم شیعه وجود نداره. از قول 20 نفر 30 نفر انسان یقین به قول امام پیدا نمی کنه. اگر خواسته باشه یقین پیدا کنه با چه مقدار عالم باشه؟ از زمان امام تا زمان ناهازا. اگر کل مجتهدین شیعه در از اون زمان تا این زمان متفق باشه، ممکنه این ما یقین پیدا کنیم به قول امام. این لازمه این طریقه سوم است. ينبغي ان يقع في جميع العصور من عصر الائمه عليهم السلام الى العصر الذي نحن فيه، تا این زمان یعنی. خب چرا از اتفاق ده نفر مگر یقین به قول امام پیدا نمی کنیم؟ می فرماید نه، لان اتفاق اهل عصر واحد، اتفاق اهل عصر واحد مع مخالفت من تقدم، اون عصر جلوتر مخالف اینهای، یقدح فی حصول القعد، ضرر داره در اینکه انسان قعد پیدا کنه. مثلا علمای قرن دوم اتفاق داشتن و اجماع داشتن که این شای حرام، علمای قرن سوم اتفاق دارن که این شای واجبه. ما بخوایم قعد پیدا کنیم به قول امام، در کدوم طرف قعد پیدا میکنیم؟ اگر بگم از علمای قرن دوم یقین پیدا میکنیم به قول امام، خب علمای قرن سوم هم عالمه، شیعه، مجتهده، در همون راه، در همون خطه. چجور شد که از علمای قرن دوم قد پیدا بکنیم از علمای قرن سوم قد پیدا؟ نه، اینه که نتیجتا نه به اون طرف قد پیدا میکنیم نه به این طرف. میدانیم که قول امام با یک اینها موافقه، اما با اولیه نمیدانیم، با دومیه نمیدانیم. نتیجتا نه اجماع اونها بر ما حجته، نه اجماع اینها بر ما حجته. چه وقت قد پیدا میکنیم؟ وقت علمای اول، قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، همه اینها متفق الکلمه باشه، اون وقت ممکنه ما قطع پیدا بکنیم. بل یقدح فیه مخالفت معلوم النسب، بلکه ضرر دارد در این صورت، در این اجماع، مخالفت یک نفر معلوم النسب از علمایی که یعتد به قوله، اعتماد شود به قوله. یه نفر اگر از این جریان بله خارج شد، ما دیگر اون بقیه اون مقدار برای ما اطمینان آور نمیشه که یقین پیدا کنیم موافق با قول امام. فضل مجهول النسب، این هم طریقه سوم. طریقه چهارم، این هم مثل اجماع دخولی و اجماع حسی، این هم فعلا مورد اثر و مورد ابتلا نیست. خب طریقه چهارم طریقه تقریره. خب این آقایان میدانن طریقه تقریر اینه، ده نفر علما در زمان امام رأی دادن به یه مسئله و امام هم دید رأی اینها را، چیزی نگفت، خب این نگفتن امام امضایه. و این برمیگردد به زمان حضور امام دیگه، در زمان غیبت تقریری وجود نداره. خب اینم هیچ، این به درد ما اصلا نمیخوره. طریقه تقریر و هی ان یتحقق الاجماع، فتوای علما محقق شود به مرعا، به جایی که امام میبیند و مسمع من المعصوم، و معصوم هم فتوای اینها را میشنود، مع امکان رد اهم. ها اینم آقایان ملتفت باشند، الان که امام زمان غائبه، اگر علما اتفاق کند، آیا رأی علمای الان را امام زمان میبیند یا نمیبیند؟ میشنود یا نمیشنود؟ پس اون درسته، قید اول درسته. اونی که میخواد بوده در زمان غیبت فایده ندارد، این قید دومه. چیه اون؟ در مرعا و مسمع امام باشد، مع امکان ردهم، با این که برای امام ممکن باشد این علما را رد کنه اگر اینا خلافه واقع فتوا داده باشند، ولیکن در زمان غیبت رد برای امام ممکن نیست. اینه بگو، مع امکان ردعهم، با اینکه ممکن باشد ردع این علما را به سبب بیان حق برای علما، ولو به القاء الخلاف بینهم. یه وقتی است که امام خودش میاد میگه ایها الناس، من امامم، شما به حق نرفتین، این فتوای شما خلاف حقه. یه وقتی نه، خودش را ظاهر نمی کنه بین مردم، بلکه بین خود اینها اختلاف در رأی می اندازه. فإن اتفاق الفقهاء على حکم، اتفاق علما بر یه مسئله، والحال هذه، و حالم چنین باشد، چنین چجور باشد؟ در زمان حضور باشد، نه در زمان غیبت که برای امام ردعش ممکن باشد. این اتفاق یکشف عن اقرار المعصوم، کشف میکند یا یکشف و کشف میکند از امضاء معصوم و امام. لهم، این علما را امضا کردن، فی ما رأوه، در اونی که رأی دادن و تقریر کرده امام این علما را بر اون فتوایی که ذهبوا الیه، رفتن علما به سوی اون فتوا. فیکون ذلک، این امضای امام دلیلا علی ان ما اتفقوا علیه، بر اون وجوبی که اتفاق کردن بر اون وجوب این علما، اون وجوب چیه؟ چون که امام امضا کرده معلومه که اون وجوب حکم الله است. و هذه الطریقه لا تتم، و این طریقه که اجماع تقریری باشد تمام نمی شود الا مع احراز جمیع شروط تقریر، مگر اینکه تمام شروط تقریر محرز شود، ثابت باشد. خب در سابق اونجایی که گفتیم سنت، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، بحث کردیم در تقریر معصوم، گفتیم چند تا شرط داره تقریر معصوم؟ هیچ یادش نیست، درسته؟ بیا این درس اصولی که دارم. اولا تقیه‌ای در کار نباشد، و ثانیا امام به مرعا و مسمع اینهایی که این کار را میکند باشد، مانعی از بیان رد نباشد. این حدث چهار تا شرط گفته با اون شرایط اجماع کنند، و حالا که نسبت به زمان غیبت هیچ کدامی از اون شرایط وجود نداره، برای که ما میگیم به مرعا و مسمع معصوم باشد، یعنی به مرعا و مسمع ظاهری، یعنی زمان زمان حضور باشد، نه در زمان غیبت. در زمان غیبت خب اختفاءه منا، بله غیبته منا، و بعد این که اظهارم نمی کند بازم از طرف ما، تقصیر مال ما، نه این که نعوذ بالله امام مثلا بر وظیفه‌اش اخلال کرده باشه، که تفصیلش را در رد قاعده لطف بیان خواهیم کرد. و هذه الطریقه لا تتم الا مع احراز جميع شروط التقرير التي اون شروط تقریری که قد تقدم الكلام بر اون شروط تقریر در مبحث سنت، و مع احراز جميع الشروط. خب اگر تمام شروط موجود شد، اون وقت اینجا نیازی به فتوای علما داریم یا نه؟ اصلا نیازی به فتوای علما هم ندارم. یه نفر عامی هم باشد عملش را امام امضا کند، بر ما چیه؟ یه نیازی به تحصیل فتوای علما نداریم، چون امام امضا کرده، ولو یه نفر راوی هم باشه بس. و مع احراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقه المعصوم بل بيان الحكم من شخص واحد، بلکه نیازی به فتوای علما هم نداریم، بیان حکم از یه نفر راوی که اونم در مجلس امام حکم را بیان کند و امام چیزی بهش نفرماید. این بیان شخص بر ما حجت یا نه؟ برای اینکه کشف کرده از رضای امام و امضای امام به مرعا و مسمع من المعصوم مع امکان رفعه، که برای معصوم هم ردش ممکن بود، و سکوت فرموده امام از اون رد، این یکون سکوت امام تقریرن و امضا ان کاشفن ان موافقته، کشف میکنه از این که امام هم موافق با این گفته آغاز. ولیکن المهم ان یثبت لنا، ولیکن مهم اینه که ثابت شود برای ما، ان الاجماع فی عصر الغیبه، اجماع در زمان غیبت کبرا، هل یتحقق فیه امکان الرد، آیا محقق درش امکان ردی از امام، ولو بواسطه القاء خلاف، یا امکان رد برای امام وجود نداره؟ کدوم میشه در زمان غیبه؟ اگر از شما سوال کنه چی؟ امکان رد بر امام وجود داره یا نه؟ نه وجود داره. چرا؟ برای اون که امام بر امام لازمه به عنوان امامت بیان کند حکم را و هدایت کند بشر را، آیا به طریق متعارفه یا به طریق غیب؟ به طریق متعارفه. خب به طریق متعارف که امام امکان رد را نداره، بله به صورت قوه امامت دخالت کنه، او یه مسئله دیگره، ولیکن موظف به اون نیست. اون که بر پیامبر واجب بود تبلیغ کنه، احکام را چجوری تبلیغ میکرد؟ هم بر سبیل متعارف تبلیغ میکرد یا نه؟ تیل عرض میکرد، تمام کره زمین میرفت، چجور میکرد؟ در زمان ائمه چجور بود؟ و الا غیر متعارف بودی، مردم قوم دیگه لازم نبود برن مدینه. حضرت صادق میتوانست که بله به قوه امامت مشرف باشد بر مردم قوم، نمیتوانست بیاد شبها خانه مردم برای مردم احکام را بیان کنه، نمیتوانست به قوه امامت. این بر امام واجب نیست، این وظیفه امام به ما هو و امام نیست، بلکه وظیفه امام اینه که بین مردم باشد، اگر کسی ببیند برخلاف حق میره اون جلوگیری کنه، و این در زمان غیبت امکان نداره. پس اجماع تقریری در زمان غیبت از ته میخوابه، یا اصلا وجود موضوعی نداره. القای خلاف هم به صورت متعارف نمیتونه چجور کند. در خواب مجتهد بیاد، خانه مجتهد بیاد، چجور بیاد؟ اینا که واجب نیست بر امام بیاد اینجوری، یا بیاد ظهور کند اصلا، اینم که دست امام نیست چجور میتونه القای خلاف کند؟ و اونم به سبیل با قوه امامت دخالت کنه در نفسش، و الا باید به طریق متعارف بیاد خانه مجتهد القای خلاف کنه. این که نمیتونه بیاد، نمیتونه بیاد، چجور بیاد؟ چجور ضروریه؟ برن بر خلاف جهنم، برن همه بر خلاف. چیه؟ وظیفه امام این نیست. امام رو کیه غایبش کرده؟ هم سوال میکنم آقا، سوال میکنم سبب غیبت امام کی شده؟ آیا عدد خود خدا شده؟ باریکالله، این حساب را بزرگ کرده ها، خیلی زد بالا ها، تمام سؤال ها قطع شد. آیا غیبت سبب غیبت امام عدم لیاقت بشریت امروز یا تقصیر در خود امام؟ نعوذ بالله، همون عدم لیاقت الان هم در ما هست، همون مانع شده از ظهور امام و نمیتونه امام رد کند. چون بنا این است که رد هم بکند به طریق عادی و متعارف بیاد منبر بذارد، مردم را جمع کند، ایها الناس خطاب بخواند، این رد امام. اما بیاد به خواب مردم، به خانه مردم از راه امامت، نه، این واجب بر امام نیست، مستحب هم نیست بر امام. ولكن المهم ان يثبت لنا، ان يثبت لنا، ثابت شود برای ما این که اجماع در اصل غیبت آیا محقق درش امکان ردی از امام ولو باسه القاء خلاف. در جوابش میگیم که نه، لا یمکن الرد، تموم شد. پس اجماع تقریری هم میخوابه. او هل یجب علی الامام، آیا واجب بر امام بما هو امام و بما هو رهبر للمسلمین بیان الحکم الواقعی والحال هذه، که در این عصر والحال هذه یعنی زمان، زمان غیبت کبرایه، در این زمان غیبت هم بر امام واجب بیان کنه حکم واقعی را؟ میگیم که چی؟ میگیم که نه. چه وقت بر امام واجبه؟ وقتی در بین جامعه باشه، اما نباشد واجب نیست. والحال و سیأتی ما ینفع فی المقام، و زود است بیان کنیم این مطلب را، بیشتر از این توضیح میدیم در رد قاعده لطف. هذه خلاصه ما قیل، این سه تا چهار تا راهی بود که از فتوای علما انسان یقین پیدا کند به قول امام، و از این سه تا راه دو تایش گفتم که خب میشه روش بحث کرد، دو تای دیگر که اصلا فعلا مورد ابتلا نیست، اون دو تا کدوم بود؟ یکی دخولی، یکی هم تقریری. این دو تا رو بذار کنار، اصلا به درد ما نمیخوره، میمونه در بین کدوم دو تا؟ یکی راه حق، یکی هم راه قاعده لطف. این دو تا رو بس بررسی کنیم. هذه خلاصه ما قیل عن الوجوه المعروفه، در استنتاج و کشف قول امام از اجماع یعنی از اقوال علما. و قد يحصل للانسان المتتبع، و گاهی حاصل می شود برای انسانی که تتبع میکنه مر اقوال علما را، المحصل لاجماعهم، و تحصیل میکنه فتوای علما را، قد يحصل بعض الوجوه، ممکن از راه حدس علم پیدا کند به قول امام، یا ممکن از راه قاعده لطف علم پیدا به قول امام. گاهی برای بعضی مشاهدین ممکن هم که علمی حاصل بشود. اگر علم حاصل شد، حجیت علم ذاتیه، بین هو و بین الله، برای خود اون مجتهد حجته. اما اگر نشد که نه، حجیت نه. ای لا یجب فی کل اجماع، یعنی واجب نیست در هر اجماعی، ان یبتنی علی وجه واحد، که تمام اجماعهایی که در فقه همه روی قاعده لطف باشه، نه، ممکنه بعضی اجماعها روی قاعده لطف، بعضی ها روی قاعده حدس، بعضی ها ممکنه روی قاعده دخول و اینها باشه. تعالی علی یرا، بله، میبیند انحصار اجماع را و قول یقین علم به قول امام را در طریقه اولا که دخولی باشه، الطریقه التزمنیه، ای الاجماع الدخولی. و شیخ الطوسی هم یرا، میبیند که راه نداریم که علم پیدا کنیم به قول امام مگر از باب این که قاعده بگم لطف بر امام واجبه است، از این را میتوانیم علم پیدا کنیم. انحصار هو في طريقه الثاني وطريقه قاعده لط. وعلى كل حال فان الاجماع انما يكون حجه من حيث الكبرى. اینجور میگیم ها، این خوب مطلبی خیلی شیرینی ها. چی جور میگیم؟ میگیم برو تحصیل کن فتوای علما، یکی ده صد تا پنجاه تا هزار تا فتوای علما رو به دست آورد. از این فتوای علما اگر علم پیدا کردی به قول امام برات حجت، اگر علم پیدا نکردی برات حجت نیست. ولی بحث در اینه آیا علم پیدا میشه یا نمیشه. اینم میگه خیلی کم اگر پیدا بشه، و الا نوعا از فتاوی علما انسان علم به قول امام پیدا نمی کند. چرا نمی کند؟ برهان صبر و تقدیم. بله. و علی کل حال فان الاجماع انما يكون حجه اذا كشف كشفا قطعيا، اگر کشف کند کشف قطعی است قول معصوم. من ای سبب کان، آره از باب قاعده لطف یقین پیدا کردی، یقین حجیتش ذاتیه، یا از باب حدس یقین پیدا کردی. و علی ای طریقه حصل، فلیس من الضروری، نیست از ضروری و بدیهی، ان نفرض حصوله من طریقه مخصوصه. ما منحصر نمی کنیم که اگر علم به قول امام پیدا شود مما ولابد از این را باید پیدا بشه. نه، بعضی از مشتهدین از اون را علم پیدا میکنن، بعضی هم از این را علم پیدا میکنن. ما منحصر به یه راهی نمی کنیم. من هذه الطرق او نحوها، بل المنات اینه که آیا علم پیدا میشه یا نمیشه. بل المنات حصول القطع به قول معصوم. خب چیه این سوال از ما؟ از ما سوال کردن آیا از فتوای علما میتونیم علم پیدا کنیم به قول امام یا نه؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که یندرو، خیلی کم اگر علم پیدا شود، و الا غالبا از فتوای علما علم به قول امام پیدا نمی کنیم. چرا؟ برای که احتمال میدیم این آقایون خطا کرده باشه، خطایی در رأی دیگه، یه قاعده ای را روی قاعده حکم کرده و اون قاعده اینجا مورد نداره، روی یه روایت حکم کرده، لعل اون روایت ضعیف و سند بوده، این آقایون رجالش را و رواتش را در نظر نگرفت، و شاید اونا روایت ضعیف را حجت میدانست، ما حجت نمیدانیم. پس از کجا یقین پیدا کنیم که موافقه با قول امام؟ اینه که غالبا برای ما علم پیدا نمیشه. بس حق اینه که بگویم ادله احکام چند تایه؟ اگر گفتیم سه تا میشه، کتاب، سنت، عقل. دیگر اجماعی وجود نداره به این صورت که ما یقین پیدا کنیم با قول امام تا بشه استنباط کنیم. بله،
قبلا هم فرمی در همین احتمالات، اگه ما به این تو احتمالات توجهیم مثلا نظام جامعه به هم میخوریم.
در چی؟
احتمال بگیم بریم بیم که صدا کنیم در موضوع سر بریم، احتمال بگیم صفحون برسه بینی یه نشیم، حالی این احتمال خط مشترک خطا نمی کنه.
چرا خطا نمی کنه؟
احتمال
ضعیف باشه، احتمال هست یا نبیله؟ آخه حضرت علی فراموش کردی ها. بله، حفظت شیئا و غابت عنک الاشیاء، گفتم احتمال خطا در حس را عقلا بهش اعتنا نمی کنن. اینجا احتمال خطا در چیه؟ در حس، اونا در رأیشون خطا کرده باشن. بله، یه چیز را از امام نقل میکنه همه شنیده باشن، ما میگم احتمال خطایی در حس کم عقلا بهش اعتنا نمی کنن. اما در رأی احتمال خطا عقلایی عقلان بهش اعتماد میکنن، نه هیچ گاهی هم بهش اعتنا نمی کنه، همچی چیزی در کار نیست. پس شما حسی و حسی را با هم خلط فرموده این. خب حالا این یه بیان خیلی جالب و زیباه که ببینیم انصافا میشه از قول مجتهدین انسان علم پیدا کنه به قول امام یا نمیشه. این برهان را نگاه کن، خیلی واضح و قشنگه. بله، و تحقیق انه یندر، یندر یعنی خیلی نادره ها، اشازو کن نادر از اون ماده، یندرو حصول القطع به قول المعصوم، خیلی کم اتفاق میفتد که انسان قطع پیدا کند به قول امام از اقوال مجتهدین، چند تا مجتهد را دیده قولش را. المحصل من الاجماع المحصل، اجماعی را که فتوای علما را خودش به دست آورده از کتب اونها، ندرتن، چقدر کمه؟ کمه یعنی 10-15 مورد در فقه میشه علم پیدا کنیم از اقوال علما به قول امام. میفرماد اون قدر کمه که 10-15 مورد هم نیست، شاید یه مورد دو مورد در تمام فقه بیشتر نباشه. لذا میفرماد یندر و ندرتن، اون قدر کمه، یک کمیه که لا تبقا، باقی نمیماند با این کمیه که دارد، قیمتن لأکثر الاجماعات، اکثر اون اجماعات را که در بله لمعه و مکاسب و که تو کتب شیخ و سید و اینها ادعا شدن، هیچ کدام اونها قیمتی برای ما نداره. کجا تمسک کردیم؟ کو ما که نکردیم، اونها تمسک کردن، اونها قطع پیدا کرده بودن. نه، شیخ انصاری از باب معید و سفره پای سبزی و اینها، و الا خود شیخ هم ابتداءً به اجماع تمسک کند همچین چیزی شما یه جان پیدا نمیتونه. اونم درست نیست، اونم درست نیست، اون فقط از وای این که سفره پای سبزی باشه. چی؟ لأكثر الإجماعات التي نحصلها، اون اجماعاتی رو که ما تحصیل میکنیم، بل لجمیعها، بلکه برای تمام اجماعات قیمتی باقی نمیماند به نسبت من تا اجماعاتی که در زمان غیبته. ها، اجماعات در زمان حضور ممکن از باب همون اجماع دخولی بوده، یقین پیدا کرده به دخول امام بین مجمعین، خب اونا درسته، ولی در زمان غیبت همچو اجماعی وجود نداره. و تفسیر ذلك ان نقول، تفسیرش اینه، یعنی فلسفه ای که چرا ما علم پیدا نمی کنیم، ها این برهان اگر خوب یاد بگیرین خیلی به درد میخورد. نقول به برهان صبر و تقدیم، صبر یعنی اختبار، علم پیدا کردن، امتحان کردن از باب اختبار، و تقسیم واوش هم معایه به معنای معایه، اختبار از راه تقسیم، این یک قسم برهانی ها به نام برهان صبر و تقسیم. میفرماید که ما الان بله امتحان میکنیم ببینیم علم پیدا میکنیم یا نه. امتحان ما از چی را امتحان میکنیم؟ فتوای علما را، از راه تقسیم محتملات. برهان صبر و تقسیم خلاصش اینه که چند تا احتمال را در اول ذکر کند، بعد احتمالات را یک یک باطل میکند تا معین کند به یه دانه اش، بعد فتوا بده که این احتمال حق بقیهش باطله. اینه میگن برهان صبر و تقسیم. حالا ببین چی جوریه. خب ما اینجور میگیم، ما با اینکه خوشبینیم ها و مجتهدین، نعوذ بالله نعوذ بالله به بزرگان و مفاخر شیعه، ما نه تهمت میزنیم، نه عقیده افترا داریم به اونها، نه عقیده کذب داریم به اونها، هیچ کدوم رو نه. مع ذلك علم به قول امام از قول اونها پیدا نمی کنیم. چرا؟ اینه، ان المجمعین اما ان یکون، این 50 نفر یا 10 نفر مشهد، حالا تعدادش کمتر میگیم ها، برای اینکه وحشت نکنین که چرا از قول 100 نفر یقین به قول امام پیدا نمیشه. میگیم مجمعینی که 10 نفر مشهده، 11 همش هم جناب عالی، فرض در اجتهاد ها، نه فرض در مقلد، و الا اگر مقلد باشه که فتوای یک اونها برش حجت، دیگر نیازی به فتوای همه اونها هم نداره و واجبه به از یکی از اونها تقلید کنه. بحث در اینه که مجتهدی دیگر آیا میتونه قول اونها برش حجت باشد یا نه. ان المجمعین اما ان یکون رأیهم، یا رأی اونها الذی اون چنان رأیی که اتفاق کردن بر اون رأی، یا بغیر مستند و دلیل، یا از روی مستند و دلیله، این دو تا احتمال کدامش باطله؟ ما هم چو عقیده‌ای به مراجع شیعه نداریم که بی دلیل، بی مدرک، بی فتوا، بی مستند، هر چه دلش خواست فتوا بده، همش چیزی که ما یقین. لا استحل الفرض الاول، صحیح نیست فرض اول، لان ذلك مستحیل عادتا، محال عادتا در حق کی محاله؟ حق مراجع محاله که بی دلیل فتوا بده. ولو جاز ذلك فی حقهم، و اگر جایز باشد، جایز یعنی امکان داشته باشد، اگر احتمال داشته باشد این بی مدرک فتوا دادن در حق ایش اونها، اون وقت دیگر اصلا ارزشی برای ما، حتی تقلیدش هم بر ما واجب نیست، تقلیدم جایز نیست. فلا تبقى قیمت لآرائهم، باقی نمیمونه قیمت برای آرای اونها، حتی یستکشف منها الحق، این که تموم شد. فتعین الفرض الثانی، معین میشد فرض دوم. فرض دوم کدوم بود؟ این ما عقیده داریم که فتوای این 10 نفر مجتهد از روی مدرک و دلیل، بیا مدرک و دلیل رو ببین چند تایه، گفتن ادله و احکام شرعی چند تایه؟ 4 تا، کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع، 3 تا رو از بین میبریم، احتمال 3 تا رو در این برهان از بین میبریم، میمونه چی؟ یکی. روی اون یعنی روی روایت اینا فتوا داده، خب روایت لعل صحیح باشه در نظر ما و لعل صحیح نباشد در نظر همین، که احتمال عدم صحت طبق مبنا ما در میان آمد، دیگر یقین به قول امام از قول اینها پیدا نمیشه. معلوم شد یا نشد؟ نشد. و مدارک الاحکام منحصرتون عند الامامیه فی اربعتین، چهار تا، الکتاب و سنه و الاجماع و الدلیل العقلی، ولا یسع ان یکون مدرکی اون علمایی که فتوا داده ان ما عدا السنه، اون سه تا احتمال باطله و ما یقین داریم که مدرک علما اون سه تا مدرک دیگر نبوده. چی بوده مدرکشون که اجماع کرده اند؟ فقط سنه. چرا اون سه تا نبوده؟ حالا اینه مدرک هم معد سنه من هذه الات. اما الکتاب، خب احتمال میدیم اونا که اجماع کرده اند شاید یه آیه ای داشتن. میفرماد نه این احتمال وجود نداره. چرا وجود نداره؟ برای اینکه آیه اگر بوده آیه که از بین نرفته. آیه الان هم هست. ببینیم کدوم آیه دلالت داره بر مبنای. ما از اول قرآن تا آخر آیات احکام را نگاه کردیم دیدیم طبق رأی اینها اصلا آیه ای وجود نداره. درسته یا نه؟ فرض کن علما اجماع کردن که در رکعت سوم و چهارم نماز سه بار تسبیح واجبه. خب ما دیدیم که در قرآن هم چه آیه ای وجود اصلا نداره که تسبیح یه بار واجبه یا سه بار. در آیه داره صلی نداره که تسبیح رو چند بار بخون. درسته یا نه؟ پس معلومه که در مدرک اینهایی که اجماع کردن سه بار واجبه آیه قرآن نبوده. چه بوده؟ حالا بگو. فانه لا يصح ان يكون مدرككم. چرا آیه قرآن مدرکشون نباشه؟ فلعجل ان القرآن الكريم کم و زیاد که نشده بین ایدینا دسترس ما مقروب و مفهوم. همین مقروع قرائت میشه و مفهوم برای ما، ما معنایش رو میفهمیم. ما از اول قرآن تا آخر دیدیم یه آیه ای که درباره سه بار تسبیح گفتن در رکعت سوم و چهارم باشد همچه آیه ای وجود نداره. فلا یمکن فرض آیت منه خفیت علینا و ظهرت لهم. این اصلا درست نیست که ممکن نیست فرض شود آیه ای بله از قرآن که اون آیه بر ما مخفیه و بر اونها آشکار بوده. نه. ولو فرضه الا از باب فرض انهم فهموا من آیتین، اونا از یه آیه دیگر فهمیدن که تسبیح سه بار واجبه، از آیه دیگر از یه عامیه عمومی اطلاق آیه فهمیدن. خب ولی ما از اون آیه نمیفهمیم، اون وقت فهم اونها بر ما حجته؟ نه، فهم مشتهد برای مشتهد دیگر حجت. ظهور از امور وجدانیه. ببینیم به وجدان خود ما از این آیه چی فهمیده میشه. هر چی میفهمیم اون بر ما حجته، اما فهم اون آقا دیگر بر ما حجیت نداره. ولو فرض انهم فهموا من آیه شیئا، که اون شیئی را که آقایون فهمیده خفی علینا وجهه، که وجهش بر ما مخفیه، یعنی ما از آیه اونو نمیفهمیم. فان فهمهم ليس حجتا لدینا، فهم اونها برای ما حجت نیست. فاجماعهم چی؟ فاجتماعهم یعنی اتفاق علما، لو استند الى ذلك، اگر مستند به اون فهم باشد اون فهم برای ما ارزشی ندارد. لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي، و برای ما قطع آور نیست که حتما این فهم اینها موافق با قول امام، لعل فهم ما موافق با قول امام باشد. او موجبا لقيام الحجه علينا فلا ينفع مثل هذا الاجماع. این راجع به اینکه مدرکش آیه باشه. و اما الاجماع، این علمایی که گفتن نماز بله در رکعت سوم و چهارم سه بار تسبیح واجبه، خب این چرا فتوا به وجوب دادن؟ چرا اجماع کردن؟ برای اینکه دلیل خود اون آقایونم یا اجماع قبلی دیگر بوده. اینم نمیشه، برای اینکه ما نقل کلام به اون اجماع قبلی میکنیم، اونا مدرکش چی بوده؟ اونم اجماع بوده که این موجب دور میشه یا موجب تسلسل میشه. پس اجماع نمیشه مدرک مجمعین باشه. خب چی باید باشه؟ آیه که رفت چی مان؟ اجماع هم که رفت، چی باید باشه؟ یا دلیل عقلی باشد یا روایت. دلیل عقلی هم وجود ندارد ها. چرا؟ برای اینکه اونا عقل داشتن ما نداریم ها؟ بیشتر فایده ندارد. اون دلیل عقلی که در استنباط احکام شرعیه دخیله کدوم در عقلیه؟ این ناشی شده از این که حضرت عالی توجه نفرمودین که اون دلیل عقلی که دخیله در استنباط، اون یه دانه حکم بیشتر نیست. اون کدومه؟ حسن و خوب. این چی جوره که حسن و خوب رو اونا فهمیده ما نفهمیدیم؟ اگر حسن و خوب باشه که تنها اونا فهمیده ما نفهمیده باشه، این حسن و خوب اصلا حجیت نداره. ما گفتیم حسن قبحی که دلیل عقلیه، اون حسن قبحیست که تمام عقلای عالم متوجه او باشه. پس معلومه. و الا اولا و ثانیا حسن قبح عقلی چی مربوط بر این که سه بار تسبیح واجبه یا چهار بار واجبه؟ این مربوط به اونه. بله حرمت ظلم ممکنه بگویم از راه دلیل عقلی، اما تسبیحات اربعه سه بار واجبه یا یه بار واجبه، این حسن قبح عقلی درش اصلا مدخلیت و ارتباطی نداره. پس معلومه مدرک اونها عقلم نبوده. معین میشه در این که مدرک اونها چی بوده؟ سنت. کم کم داریم به حق نزدیک میشیم. خواهش میکنی؟ خیلی خوب. ایشون میفرن خواهش میکنم. نه، ما به این زودی ها به حق نزدیک نمیشیم. و اما الاجماع فواضح انه لا يسع ان يكون مدرك لهم، مدرك برای علما باشه. چرا؟ لان هذا الاجماع الذي صار مدركا للاجماع، این اجماع قبلی که مدرک برای این اجماع شده، ننقل الكلام الیه ايضا، نقل کلام به اون اجماع اولی میکنیم. و نسال عن مدرکی، اون اجماع اولی چرا حجته، چرا موجب قطع به قول امام بشه؟ فلا بد ان ينتهي الى غيره، غیر اجماع. علمایی که گفتن سه بار واجبه یا مدرک غیر از اجماع دارن، من المدارک الاخرى، خود دلیل عقلی ممکنه مدرک اونها باشد. و اما الدلیل العقلی فاوضح، واضحه که مدرک اونها نبوده. چی جور حسن و قبحیه که اونا در سه بار تسبیح درک کرده که اگر سه بار تسبیح نخوانیم ظلمه، ولیکن ما درک نکنیم، اصلا ارتباطی به حسن و قبح عقلی ندارد، مربوطی به اون عالم نیست. لانه لا یتصور هناک، متصور نیست درباره این که سه بار تسبیح واجبه یا یه بار، یک قضیه عقلی. این که میگم قضیه عقلی، حکم عقلی، خیال نکنید تمام حکم عقلی ها، اون حکم عقلی که مربوط به حکم شرع و اون کدومه، یه دانه حکم عقلی بیشتر نداریم. اون چیه؟ حسن و قب. از رای حسن و قب میتوانیم وجوب و حرمت را استنباط کنیم. لابد فی القضیه العقلیه، کجا شد آقا؟ قضیه عقلیه یتوسل، متصور نمیشه در اونجا یه قضیه عقلیه و حکم عقلی باشد که یتوسل و برسد انسان باسی اون حکم عقلی الى حکم شرعی، که اون حکم عقلی کاند مستورتا علینا، بر ما اون مخفی شده، آقایان اون دلیل عقلی را متوجه بوده. این یعنی چی؟ و ظهرتم ضرورت انه لابد فی القضیه العقلیه، برای اینکه بدیهی است اینکه لابد است در قضیه عقلیه. کدام قضیه عقلیه؟ اون قضیه عقلیه ای که از ادله اربعه حساب می شود. نگفتن ادله احکام شرعیه چهار تایه؟ کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل. اون عقلی را که گفتن دلیل حکم شرعیه، کدام عقله؟ این عقله ها، خوب متوجه باش، اون عقلی که دلیل حکم شرعی، این عقلیه آنچنانه است که یتوسل بها الى الحکم الشرعی، ان تتطابق علیها، توافق داشته باشد بر اون حکم عقلی جمیع آراء عقلا. اما یه حکم عقلی هست که حضرت عالی فهمیدن بنده نفهمیدیم، این حکم عقلی ملازمه با حکم شرعی ندارد هرگز. و الا فلا يصح التوسل بها الى الحكم الشرعي، اگر همه عقلا نفهمن اون اصلا اون دلیل عقلی بل دلیل برای حکم شرعی نمیشه. فلو ان المجمعين كانوا قد تمسكوا تمسك کرده اند به یک قضیه عقلیه، که اون عقلیه به این حد روشن نیست که همه مردم بدانن بده، فلا تبقى قيمه لارائهم، اصلا قیمت نداره رأی اونها، معلومه که از راه غیر شرعی اون استنباط کردن. حتی یستکشفوا من الحق و موافقت الامام، لانهم یکونون کمن لا مدرک لهم، چون مدرک اونها قضیه عقلیه بود. کدام قضیه عقلیه؟ قضیه عقلیه ای که حجیت اصلا نداره. و اینم که تمام شد، فانحصر مدرکهم فی جمیع الاحوال فی السنه. حالا ببینیم از این اقوال علما حرف پیدا میشه یا نمیشه.